رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز. ساعت 9 شب در واشنگتن در امریکاست و 5:30 دقیقه صبح در افغانستان هست. شما شنونده نشرات رادیو آشنا صدای امریکاست واشنگتن هستین. امروز 4 ثور 1394 شمسی برابر با 23 ماه اپریل 2015 میلادی در امریکاست. جریمه نقدی به رئیس پیشین اداره مرکزی استخبارات آمریکا. اتحادیه اروپایی به 3 برابر کردن بودجه جستجوی بحری در قبال بحران مهاجرین توافق کرده است. رئیس جمهور آلمان قتل عام ارمنی‌ها در جنگ جهانی اول را نسل کشی خوانده است. به تعقیب آن گزارش‌هایی داریم از افغانستان. شیوه جنگ طالبان استخدام گروه‌های جنایتکار عنوان گزارشی است که بعد از مشروع خبرها می‌شنوید و همچنین اظهار تأثیر عمیق رئیس جمهور آمریکا از کشته شدن 2 گروگان که در نزد دهشت‌افکنان در مرز بین افغانستان و پاکستان بود و همچنین افزایش توانایی‌های اتمی کره شمالی مطلب دیگری است. همه اینها در این نیم ساعت نخست تقدیم می‌شود، اما پیشتر از همه مشروع خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم شما می‌کنم. دیوید پتروس رئیس پیشین اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده پنجشنبه $100,000 جریمه و 2 سال از کار دولتی منع شد. پتروس به خاطر در اختیار قرار دادن اطلاعات محرمانه به معشوقش هنگامی که وی نویسنده بیوگرافی یا زندگی نامه وی بود محکوم شده است. عبدالواجد عادل با شرح بیشتر خبر.
پتروس 62 ساله زمان عالی مقامترین جنرال اردوی امریکا طی جنگهای ایالات متحده در عراق و افغانستان بود. او بعداً از سوی باراک اوباما رئیس جمهور کشورش به حیث رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا مقرر شد. پتروس برای 1 سال تا زمانی که در اواخر سال 2012 استعفا داد رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا بود. آقای پتروس با افشای روابطش با پاولا برودویل زندگی نامه نویسش وظیفه‌اش را از دست داد، اگرچه کتاب پتروس قبل از افشای روابطش با برودویل نشر شده بود. 2 ماه قبل پتروس به خاطر قانون شکنی در مورد حذف بدون اجازه و حفظ مواد سری مقصر شناخته شد.
یک مقام اردوی امریکا پنجشنبه گفت کشتی‌های باربری ایرانی که ممکن حامل سلاح به شورشیان حوثی در یمن جنگ زده باشد ایران را ترک کرده است. این مقام که نخواست نامش ذکر شود این کار را نشانه نوید بخشی خوانده است. او گفت که اما وزارت دفاع امریکا با دقت بر نظارت از این کشتی‌ها ادامه می‌دهد. قصر سفید گفته است که شواهدی وجود دارد که ایران سلاح به حوثی‌های یمن فراهم می‌کند. وزارت دفاع امریکا چندین کشتی جنگی ایالات متحده را برای تضمین از باز بودن آبراه خلیج بر روی کشتی‌ها به آب‌های یمن گسیل کرده است. اتحادیه اروپایی تحت فشار فزاینده برای تسهیل بحران روزافزون مهاجرت و 3 برابر کردن بودجه جستجوی بحری و عملیات نجات در بحیره مدیترانه موافقت کرده است. صدر اعظم آلمان این تعهد را پنجشنبه بعد از نشست اضطراری اتحادیه اروپایی در بروکسل اعلام کرد. رئیس جمهور فرانسه گفت که وی در صدد است تا فیصله نامه ملل متحد به اتحادیه اروپایی اجازه دهد قایق‌هایی را که توسط قاچاقبران انسان برای انتقال هزاران مهاجر از شمال آفریقا به اروپا می‌رسد آنان را تخریب کند. 4 روز قبل از این نشست 900,000 مهاجر سوار بر یک قایق که عازم ایتالیا بودند در ساحل لیبیا غرق شد. رئیس جمهور آلمان برای نخستین بار پنجشنبه قتل عام 1.5 میلیون ارمنی در جنگ جهانی اول را نسل کشی خوانده و گفته است که آلمان بار برخی مسئولیت آن را می کشد. جواچم گایوک در یک مراسم در کلیسای بزرگ برلین گفت که به حیث متحد زمان جنگ امپراتوری عثمانی، سربازان آلمانی در طراحی و اجرای اخراج ارمنی ها نقش داشته است. صدها هزار تن در ایروان مرکز ارمنستان روز جمعه از آنچه مورخین آغاز نسل کشی در 100 سال قبل می خوانند یاد بود می کند.
صدای امریکا آشنای شما.
ادامه خبرها. تندروان فلسطینی یک راکت را از غزه پرتاب کردند که در اسرائیل منفجر شد. اردوی اسرائیل بعداً با پرتاب هاون بر یک پایگاه گروه تندرو حماس پاسخ داد. راکت شلیک شده از غزه داخل اسرائیل بدون به جای گذاشتن آسیبی شام پنجشنبه صورت گرفت. این حمله در حالی صورت گرفت که اسرائیل از 67مین روز استقلال آن کشور تجلیل می‌کند. اردوی اسرائیل میگوید که این اولین راکت شلیک شده از غزه به جانب اسرائیل در سال روانه میلادی است. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا بیانات دفتر اردوی روسیه را مردود دانست، آن را مضحک و تبلیغاتی خوانده است. عبدالواجد عادل با شرح بیشتر.
دفتر اردوی روسیه ادعا کرده است که سربازان آمریکایی سربازان اوکراینی را در میدان جنگ در شرق اوکراین آموزش می‌دهند. استیف وارن سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت که به هیچ وجه به این ادعا اعتمادی وجود ندارد. این مثال دیگر از بلندترین سطح تبلیغات روسیه است. سخنگوی وزارت دفاع روسیه این اتهامات را صبح پنجشنبه بیان کرد. اردوی ایالات متحده و سربازان گارد ملی اوکراین تمرینات نظامی مشترک را اوایل هفته روان میلادی در یوفوریف در فاصله بیش از 1000 کیلومتری از میدان جنگ در شرق اوکراین آغاز کرده است.
تلاش‌ها برای آرام کردن جنگ در یمن به نظر می‌رسد پنجشنبه بعد از آن با ناکامی مواجه شد که شورشیان شیعه تهاجمشان را در جنوب کشور تشدید بخشیدند و ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی نیز حملات هوایی خود را تا کمتر از دو روز گذشته شدت داد. تمامی جوانب اظهار علاقه‌مندی با آغاز مذاکره کردند، اما هیچ یک گامی را برای ختم جنگ بر نداشته است. بیش از 1000 تن در جنگ یمن کشته شده است. مجلس سنای آمریکا لورتا لینچ را به حیث لوی سارنوال این کشور پنجشنبه انتخاب کرد. خانم لینچ 5 ماه بعد از معرفیش توسط براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده انتخاب شده است. لینچ اولین زن سیاه‌پوستی است که یک پست عالی اجرای قانون را به دست می‌گیرد. او جانشین اریک هولدر، اولین مرد آمریکایی آفریقایی تبار بود که به مقام لوی سارنوال آمریکا رسید. یک نظرسنجی عامه در ایالات متحده نشان می‌دهد که مارکو روبیو، سناتور جمهوری‌خواه، در رأس یک گروه بزرگی از افراد امیدوار به نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا است. این نظرسنجی که توسط پانتون کووینو پیاک انجام شده، نشان می‌دهد که سناتور ایالت فلوریدا که در دوره نخست سرانتوریش است، 15% رأی مقدماتی ثبت نام شده رأی‌دهندگان جمهوری‌خواه را به خود جلب کرده است. این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که روبیو در مقابل نامزد دموکرات‌ها یعنی هیلاری کلینتون احتمال در رقابت انتخابات ریاست جمهوری عمومی به نسبت سایر نامزدان جمهوری‌خواه بهتر ظاهر شود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها. انجلا جولی، هنرپیشه معروف هالیوود در آمریکا، در شورای امنیت ملل متحد در مورد بحران پناهندگان سوریه روز جمعه گزارش خواهد داد. طی بیش از 4 سال گذشته تقریبا 4 میلیون نفر در این کشور بیجای شده است. خانم جولی نماینده ویژه ملل متحد برای مسائل پناهندگان نیز است. بر طبق مسوده بیانیه ادارات پناهندگان و امداد بشری ملل متحد که در شورای امنیت قرائت خواهد شد و به دست خبرگزاری اسوشیتد پرس رسیده، ملل متحد در صدد کسب حمایت جهانی از همسایگان سوریه است که میزبان پناهندگان زیادی است. و حال دو خبر دیگر از افغانستان. اردوی پاکستان میگوید که در اثر حملات نیروی هوایی آن کشور بر مخفیگاه‌های تندروان در مناطق قبایلی در امتداد مرز با افغانستان حداقل 20 تندرو مظنون کشته شده است. اردوی پاکستان افزود که 3 تن از کشته شدگان در دره تیرا در منطقه خیبر کسانی بودند که برای انجام حملات انتحاری آموزش دیده بودند. حملات هوایی اردوی پاکستان پنجشنبه در حالی صورت گرفت که یک روز پیش 22 تندرو در اثر حملات هوایی تیارهای جنگیان کشور در وزیرستان شمالی کشته شدند. و نورالحق قلومی، وزیر داخلی افغانستان، میگوید که کمک هایی که به شماری از مهاجرین در افغانستان صورت گرفته بود در ماه اسد سال گذشته بود و آن زمان هیچ نشانی از داعش در کشور دیده نمی‌شد. وزیر داخلی افغانستان این موضوع را در واکنش به اظهارات اخیر والی پکتیکا بیان کرد که او گفته بود شورای امنیت ملی هزاران دلار را به خانواده های طرفدار داعش در پکتیکا کمک کرده است. عبدالکریم متین، والی پکتیکا، گفت که اظهاراتش توسط رسانه‌ها درست بازتاب نیافته است. شنوند عزیز، این بود مشروع خبرها. به حال گزارش ها را میشنوید.
صدای امریکا، آشنای شما.
طالبان برای کشتن هر منصوب پلیس افغانستان مبلغ 100 هزار افغانی جایزه می دهد. یک گروه جنایتکار حرفه‌ای بازداشت شده، این مطلب را در جریان اعترافاتشان به مقامات افغان بیان کرده است. کارشناسان به این باورند که جنگ در افغانستان بعدهای مختلفی پیدا کرده و تا هنوز هم کشورهای منطقه برای تداوم جنگ در افغانستان تلاش می‌ورزند. این مطلب را از قدیر مشرف می‌شنوید.
مجید روزی قمندان امنیه هرات برای رادیو آشنا گفت که یک گروه 5 نفری را دستگیر کردند که به حمایت طالبان منصوبین پلیس را ترور می‌کردند.
بله اعتراف کردند. گروه مخالفی که به نام وزیر بوده اینا تلیفون ها تنویل می شده تا به خاطر کشتن سربازای ما، افسرای ما در داخل شهر هرات و اینا تحت تعقیبی ما بود، بالاخره دستگیر شد و پنجه قانون سپرده شد.
آقای روزی علاوه کرد که آن گروه در گذشته نیز به ترور و کشتار افسران پلیس دست یازیده است. ولایت هرات در گذشته نیز شاهد اختطاف، کشتارهای هدفمند مقامات و فعالیت طالبان بوده است، اما استخدام گروه‌های جنایتکار از سوی طالبان به منظور کشتن افراد پلیس پیشینه نداشته است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در صحبت‌های روز پنجشنبه‌اش در جلال آباد گفت شیوه جنگ در افغانستان تغییر خورده و اکنون مخالفین چون توان برخورد رویارویی با نیروهای امنیتی افغان را ندارند، به همین منظور افراد ملکی را هدف قرار می‌دهند. در این مقطع زمانی که مقامات حکومت افغانستان به منظور آغاز عملی مذاکرات صلح با طالبان سفرهای متعدد به پاکستان داشته و تلاش کردند پای عربستان سعودی و حتی چین را نیز در این میان دخیل سازند، طالبان چگونه قادر می‌گردند در بدل کشتن افراد پلیس 100 هزار افغانی پول نقد بپردازند؟ عبدالهادی خالد، معین پیشین وزارت داخله افغانستان، میگوید که جنگ در آن کشور ابعاد مختلف به خود گرفته و تضادها و سیاست‌های درازمدت منطقه‌ای و جنگ‌های پی در پی سبب شده دامنه جنگ ادامه یابد. آقای خالد، پول وافر سرازیر شده از کشت و فروش مواد مخدر را یکی از منابع عمده تمویلی گروه طالبان در افغانستان عنوان می‌کند.
طالب هم از منابع داخلی تریاک، از اقتصاد جرمی طالبا بیشترین بهره را گرفته و بازم با دریغ و درد که جامعه جهانی در افغانستان در 14 سال خصوصا در برابر تریاک ناکام بود. در کنفرانس توکیو در 21 اولویت توسوی در افغانستان اصلا مواد مخدر منشی یک تهدید، منشی یک چالش برای اقتصاد، برای سیاست و روابط اجتماعی افغانا و امنیت افغانستان قطعا در نظر گرفته نشد.
این کارشناس سیاسی می افزاید پاکستان و احزاب بنیادگرا در آن کشور این جنگ را نیز در افغانستان تمویل و تغذیه کرده و حتی به گفته آقای خالد علی‌رغم تبارز تمایل حکومت ملکی پاکستان برای ایجاد صلح در افغانستان، افسران نظامیان کشور تا هنوز هم خواب کنترل افغانستان را در سر می پرورانند. معین پیشین وزارت داخله افغانستان به این باور است که طالبان حتی با اختیار کردن شیوه های مافیایی تلاش می ورزند به اهداف خود نائل آیند.
اینا پابند هیچ اصول و میثاق ملی و بین المللی و دینی نیستند. اینا شما دیدین در جلال آباد در این جای و چندین بار حادثه خلق کردن و مردم ملکی را غرق در خون کردن و بالاخره هم وقتی که مردم ملکی تلف میشه انکار میکنه، بسیار بی‌شرمانه و نامردانه انکار میکنه. اینی اصولشان است، اینا تغییر نخوردن. باز مسئله هدایت بیرونی هم مطرح هستند.
با توجه به میزان بیکاری و نفوذ کشورهای منطقه‌ای در جنگ روان افغانستان، استخدام این چنین گروه‌ها توسط طالبان مشکل تازه است که می‌تواند حکومت افغانستان را در مبارزه علیه گروه‌های مسلح مخالف در آن کشور به آزمون بکشد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
رئیس جمهور براک اوباما عمیق‌ترین تأثیرات خود را به خاطر مرگ دو گروگان در ماه جنوری در عملیات ضد دشت‌افکنی ایالات متحده بر یک قرارگاه القاعده در ساحات سرحدی بین افغانستان و پاکستان اظهار داشت. اروپنده خبرنگار صدای آمریکا از قصر سفید در این باره گزارش تهیه کرده است که برگردان آن را از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
براک اوباما در یک بیانیه مختصر اما احساساتی خیش گفت که او نمی‌تواند خفقان خانواده‌های آمریکایی وارن وینستاین و ایتالوی گیوانی لوپورتو را تصور کند، ولی تنها این کلمات را می تواند ادا کند.
As president and as commander in chief, I take full responsibility for all our counterterrorism operations, including the one that inadvertently took the lives of Warren.
من حیث رئیس جمهور و قمندان اعلی، من مسئولیت برای تمام عملیات‌های ضد دهشت افغانی به شمول به خصوص آن عملیاتی که زندگی وارن و گیوانی را از آنها گرفت، به عهده می‌گیرم. من از آنچه اتفاق افتاد خیلی متاسفم. از جانب حکومت ایالات متحده، من عمیق‌ترین تأثیرات خیش را به خانواده‌های این دو تن ابراز می‌دارم. وارن واینشتاین در شهر لاهور پاکستان گروگان گرفته شد. او یک قراردادی برای اداره بین‌المللی انکشاف ایالات متحده بود. 4 سال بعد وقت زندگی او به پایان رسید که یک طیاره بی پیلوت امریکایی یک قرارگاه القاعده را در سرحد بین افغانستان و پاکستان مورد حمله قرار داد. او با ما می گوید:
We believed that this was an al-Qaeda compound, that no civilians were present, and that capturing these terrorists was not possible. And we do believe that the operation did take out.
ما چنین می اندیشیدیم که این یک قرارگاه القاعده است و در آن هیچ ملکی وجود ندارد و نیز دستگیری این اشخاص امکان ندارد. ما همچنان به این نظریم که در این عملیات تعداد از اعضای القاعده در حمله از بین رفتند. آنچه را نمی دانستیم این بود که سانحه با وقوع پیوست، زیرا القاعده 2 گروگان غربی وارن و گیوانی را در عین مرکز نگهداری می کردند. با مجردی که دلیل کشته شدن واینشتاین و لوپورتو واضح شد، من دستور دادم تا جریان عملیات برای عامه مردم توضیح شود، زیرا خانواده های قربانی ها باید هرچی زودتر حقایق را دریابند. او گفت باید تمام این قضیه از سر بازرسی شود و امریکا می خواهد تا از تکرار همچه حوادث در آینده جلوگیری صورت گیرد. او گفت
Sometimes deadly mistakes can occur. But one of the things that sets America apart from many other nations, one of the things that makes us exceptional, is our willingness to confront.
اشتباهات گاهی حتی اشتباهات بسیار کشنده با وقوع می پیوندد. ولی یک چیزی که امریکا را نسبت به سایر کشورها ممتاز می سازد این است که ما همیشه مشکل را بازگو می کنیم و سعی می کنیم از تکرار این اشتباهات در آینده جلوگیری شود. آقای اوباما از کارهای بشرخواهانه واینشتاین و لوپورتو در پاکستان قدردانی کرده گفت که روشنی را که این دو مرد تولید کردند و در برابر رنج مردم از دلسوزی و ترحم کار گرفتند برای مدتها ادامه خواهد یافت.
صدای آمریکا، آشنای شما. آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس میدهد.
شورای امنیت ملل متحد یک فیصله نامه را تصویب کرده است که هدف آن توقف خشونت حوثی ها در یمن و کشانیدن تمام جوانب به میز مذاکره است. در ماه های اخیر حوثی ها یک بخش عمده از خاک یمن را تصرف کرده و عبدالربو منصور هادی رئیس جمهور منتخب آن کشور را مجبور ساخته تا از کشور فرار کند. فیصله نامه شماره 2216 به تاریخ 14 ماه اپریل با 14 رای مثبت و 1 رای ممتنع روسیه تصویب شد. بر اساس این فیصله نامه تمام دارایی های رهبران حوثی راکت شده و ممانعت بر سفر آنان وضع می شود. بر علاوه بر علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین، پسرش و حامیانش تحریم هدفمند تسلیحاتی وضع می شود. این ممانعت ها بر علاوه تعزیرات ملل متحد وضع خواهد شد که از قبل از سوی شورای امنیت بر علی عبدالله صالح و قمندانان حوثی در ماه نوامبر سال گذشته وضع شده است. سامنتا پاور نماینده ایالات متحده در ملل متحد گفت که امریکا قویاً از این فیصله نامه حمایت می کند. او گفت این فیصله نامه که تعزیرات را بر حوثی ها و رئیس جمهور صالح وضع می کند، همچنان از حوثی ها می خواهد تا عملیات نظامی را پایان بخشیده و از تمام جوانب تقاضا می کند تا به میز مذاکره برگردند. راکت ساختن دارایی های جهانی و ممانعت به سفر احمد علی صالح و عبدالملک الحوثی و تحریم های هدفمند تسلیحاتی نشان می دهد که این شورا علیه آنان اقدام خواهد کرد که به شکل متوالی تلاش های مصالحه را زیر سوال می برند. سامنتا پاور اشاره کرد که فیصله نامه شورای امنیت وخامت سریع وضعیت بشری را در یمن درک کرده و از تمام جوانب می خواهد تا به مکلفیت هایشان تحت قوانین بین المللی عمل کنند و رسانیدن کمک های بشری به نیازمندان را تسهیل بخشند. اقداماتی را که حوثی ها روی دست گرفتند، امنیت و رفاه مردم یمن و منطقه را با تهدید مواجه کردند. خانم پاور افزود که ملل متحد باید به تلاش هایش برای یافتن راه های حل به این بحران ادامه داده و جوانب درگیر باید متحد به اشتراک در این مذاکرات شوند، زیرا هیچ بدیل دیگری به آن وجود ندارد.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید، به این آدرس نامه بفرستید. Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
آنچه را شنیدید پیام رادیو آزادی بود که از امواج رادیو آشنا نشرات میکند. اما اکنون شنونده خبرها و گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن هستیم. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از کارشناسان ارشد اتمی چین گزارش داده است که توانایی اتمی کره شمالی نسبت به برآوردهای قبلی آمریکا بیشتر بوده و این سبب ایجاد تهدید برای امنیت منطقه‌ای شده است. ویکتور بیتی خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که در وال استریت جورنال به نقل از یک کارشناس آمریکایی امور کره شمالی آمده که اگر ادعای افزایش توانایی اتمی کره شمالی درست باشد، تلاش‌ها برای خلع سلاح اتمی شبه جزیره کره دچار مشکلات خواهد شد. برگردان این گزارش را از میرویس رحمانی می‌شنوید.
روزنامه وال استریت جورنال میگوید که تخمین چینی ها که کره شمالی ممکن دارای 20 کلاهک اتمی باشد، به اساس یک جلسه خصوصی با کارشناسان اتمی آمریکا در انستیتوت مطالعات بین المللی چین در ماه فوریه بیان شده بود. اخیراً کارشناسان آمریکایی گفتند که کره شمالی بین 10 تا 16 بم اتمی دارد. یکی از این کارشناسان آمریکایی سیگفراید هیکر از پوهنتون استنفورد است که قبلا رئیس لابراتوار ملی لاس آلاموس بود. او گفته است که بر اندازه ای که کره شمالی به این باور باشد که دارای یک سلاح کاملا فعال اتمی است، به همان اندازه مشکل خواهد بود که آن کشور را از آن تواناییش عقب کشاند. کارشناسان اتمی چین همچنین گفتند که کره شمالی توانایی آن را دارد تا طی سال آینده با تولید یورانیم کافی برای ساخت سلاح اتمی، کلاهک های اتمی خود را دو برابر افزایش دهد. سیگفراید هیکر که برای نخستین بار از برنامه غنی‌سازی یورانیم کره شمالی در سال 2010 پرده برداشت، میگوید که کارشناسان چینی اکنون به این باورند که توانایی پیونگیانگ در غنی‌سازی یورانیم به مراتب بیشتر از آن است که در گذشته گمان برده میشد. جیمز کیم تحلیلگر مسائل امنیتی در انستیتوت مطالعات پالیسی آسیا مستقر در سیول پایتخت کره جنوبی در مورد اینکه چگونه چین اجازه داده تا کارشناسان آن کشور به آمریکایان در مورد برنامه اتمی کره شمالی معلومات دهند، اظهار تردید می‌کند.
China's policy vis-à-vis North Korea has been changing for some time now. President Xi Jinping has
او گفت سیاست چین در قبال کره شمالی در حال تغییر است. روابط بین دو کشور از زمان در سردی به سر می‌برد. افشاسازی‌های اخیر مایه تعجب است، چون آمریکایان می‌توانند با استناد به آن علیه کره شمالی دست به کار شوند. این تحلیلگر کره جنوبی میگوید که کره شمالی هنوز هم با دو مشکل روبرو است. اول اینکه کره شمالی باید به فناوری پرتاب راکت‌های بالستیک قاره‌پیما از فضا دسترسی حاصل کند و آن را با سیستم هدفیابی دقیق مجهز نماید. دوم، مشکل کوچک‌سازی کلاهک‌های اتمی میباشد. سیدنی سیلر نماینده ایالات متحده در مذاکرات شش جانبه روی برنامه اتمی کره شمالی است. او روز سه‌شنبه گفت که مذاکرات شش جانبه کشورهای جهان در مورد برنامه اتمی ایران واضحاً نشان داد که واشنگتن مایل است تا از طریق مذاکرات رای حل برای برنامه اتمی کره شمالی نیز جستجو گردد. این مقام آمریکایی افزود که تعامل آمریکا با ایران، برما و کیوبا انعطاف پذیری و خلاقیت واشنگتن را در راستای مذاکرات مورد اعتماد نشان می‌دهد که در آن طرف دیگر مذاکره کننده برای منافع ملی خودش بخواهد تغییر جهت دهد. تروی استنگرون از انستیتوت اقتصادی کوریا مستقر در واشنگتن میگوید که اگر گزارش روزنامه وال استریت ژورنال درست باشد، رسیدن به هر گونه توافق به خاطر خلع سلاح اتمی کوریای شمالی بسیار دشوار خواهد بود.
او گفت
پرسش های مطرح می گردد که کوریای شمالی در بدل خلع سلاح اتمی خواستار چه می شود و امکان خلع سلاح اتمی آن کشور تا چی اندازه محتمل به نظر می رسد. واضحاً به نظر می رسد که کوریای شمالی به جلو در حرکت بوده و این کار مشکل را دشوارتر می سازد. این در حال است که به اساس گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، افزایش سلاح‌های اتمی کوریای شمالی سبب ازدیاد نگرانی‌های بین المللی در مورد گسترش فناوری اتمی می شود. چون به گفته مقامات آمریکایی، کوریای شمالی تاکنون فناوری اتمی را به سوریه صادر نموده و قطعات میزایل را به ایران، یمن و مصر فروخته است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
فشرده خبرها را میشنوید. دیوید پتروس، رئیس پیشین اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده آمریکا، پنجشنبه $100,000 جریمه و 2 سال از کار دولتی منع شد. پتروس به خاطر در اختیار قرار دادن اطلاعات محرمانه به معشوقش که زندگی نام نویس وی بود محکوم شده است. پتروس 62 ساله زمانی عالی ترین مقام جنرال اردوی آمریکا تا یه جنگ های ایالات متحده در عراق و افغانستان بود. پتروس برای 1 سال تا زمانی که در اواخر سال 2012 استعفا داد رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا نیز بود. یک مقام اردوی آمریکا پنجشنبه گفت که کشتی‌های باربری ایرانی که ممکن حامل سلاح به شورشیان حوثی در یمن جنگ زده باشد ایران را ترک کرده است. این مقام که نخواست نامش ذکر شود گفت وزارت دفاع آمریکا با دقت به نظارت از این کشتی‌ها ادامه می‌دهد. قصر سفید گفت است که شواهدی وجود دارد که ایران سلاح به حوثی‌های یمن فراهم می‌کند. اتحادیه اروپایی تحت فشار فزاینده برای تسهیل بحران روزافزون مهاجرت و سه برابر کردن بودجه جستجوی بحری و عملیات نجات در بحیره مدیترانه موافقت کرد. صدر اعظم آلمان این تعهد را پنجشنبه بعد از نشست اضطراری اتحادیه اروپایی در بروکسل اعلام کرد. رئیس جمهور آلمان برای نخستین بار پنجشنبه قتل عام 1.5 میلیون ارمنی در جنگ جهانی اول را نسل‌کشی خوانده و گفته است که آلمان بار برخی مسئولیت آن را می‌کشد. جواچیم گایوک در مراسم در کلیسای بزرگ برلین گفت که به حیث متحد زمان جنگ امپراتوری عثمانی، سربازان آلمانی در طراحی و اجرای اخراج ارمنی ها نقش داشته است. تندروان فلسطینی یک راکت را از غزه پرتاب کردند که در اسرائیل منفجر شد. اردوی اسرائیل بعداً با پرتاب هاوان بر یک پایگاه گروه تندرو حماس واکنش نشان داد. راکت شلیک شده از غزه داخل اسرائیل بدون به جای گذاشتن آسیبی شام پنجشنبه صورت گرفت. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا بیانات دفتر اردوی روسیه را مردود دانستان را مضحک و تبلیغاتی خواند. دفتر اردوی روسیه ادعا کرده است که سربازان آمریکایی سربازان اوکراینی را در میدان جنگ در شرق اوکراین آموزش می‌دهد. اردوی ایالات متحده و سربازان گارد ملی اوکراین تمرینات نظامی مشترک را اوایل هفته روان میلادی در یووریف در فاصله بیش از 1000 کیلومتری از میدان جنگ در شرق اوکراین آغاز کرده است. تلاش‌ها برای آرام کردن جنگ در یمن به نظر می‌رسد پنجشنبه بعد از آن با ناکامی مواجه شد که شورشیان شیعه تهاجمشان را در جنوب کشور تشدید بخشیدند و ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی نیز حملات هوایی خود را تا کمتر از 2 روز گذشته شدت داد. و مجلس سنای آمریکا لورتا لینچ را به حیث لوئیس رانوال این کشور پنجشنبه انتخاب کرد. خانم لینچ 5 ماه بعد از معرفیش توسط براک اوباما رئیس جمهور آمریکا انتخاب شده است. لینچ اولین زن سیاه‌پوست است که یک پست عالی اجرای قانون را به دست می‌گیرد. او جانشین ریکالدر اولین مرد آمریکایی آفریقایی تبار بود که به مقام لوی سارنوالی آمریکا است. شنونده عزیز، به لحظات ختم برنامه نخست خبری صبحگاهی از رادیو آشنا برنامه دری البته رسیدیم. لحظات بعد همکاران پشتو از همین استودیو خبرها و گزارش‌های تازه‌ای را تقدیم می‌کنند و نیم ساعت بعد از آن باز هم در استودیو خواهیم بود با خبرها و گزارش‌های تازه‌تری. همچنان شنونده رادیو آشنا باشید.